بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المكرمين. یک واقعیت فوق العاده مهمی رو شاید برای اولین بار کتاب خدا قرآن مجید مطرح کرده که در طول قرنهایی که بر نزول قرآن گذشت اغلب مردم از این واقعیت بیخبر بودن در اولین سوره‌ای هم که مطرح شده سوره مبارکه بقره است آیه 25 البته بعد از این آیه سوره های دیگر قرآن هم به این واقعیت به صراحت اشاره کرده. و اون عبارت است از نسبت میان آخرت و دنیا. دنیا نسبت به آخرت چه نسبتی داره؟ آیا دو جهان جدای از یک دیگرند؟ انسان و حیات او در عالم آخرت با داستان انسان و حیات او در عالم دنیا دو داستان مختلفه. یه دیگری است. از صریح آیات قرآن به خصوص آیه 25 سوره بقره استفاده میشه که ماهیت آخرت با ماهیت دنیا مساوی 100% و آخرت همین دنیاست اما به صورت محصول و میوه همین دنیا. حالا آیه رو قرائت میکنم و اون بخشهایی که به این واقعیت هشدار میده اونها تا جایی که لازمه توضیح میدم. و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار. این بخش از آیه که خیلی روشنه، مژده بده حبیب من به اون مردمی که واقعا مؤمنن و دارای عمل صالحن. امیرالمؤمنین درباره ایمان و عمل صالح هم نظرشون اینه که ایمان و عمل صالح یک ماهیتن، دو مقوله نیستند. اون نماز واقعی، روزه واقعی، حالات انسان داره. امیرالمؤمنین می‌فرماید ظهور ایمانشه. به هر مقدار که ایمان مایه‌دارتر باشه اعمال انسان مایه‌دارتره، قیمت بیشتری داره، ارزش بیشتری داره. یعنی امیرالمؤمنین در این زمین ظاهر و باطن رو یکی میدونه، براش دو ماهیت قائل. البته اگر ایمان ایمان واقعی باشه عمل ظهورش ضروریه، یعنی یه وابسته به پروردگار، یک عاشق پروردگار، یک آگاه به پروردگار، یک وابسته واقعی به قیامت، حرکاتش همه عمل صالحه و نمیتونه مؤمن باشه و بی عمل باشه، نمیتونه مؤمن باشه و بی اخلاق باشه. ایمان و عمل صالح به نظر امیرالمؤمنین خورشید و شعاعش، که نمیشه این خورشید و از شعاعش جدا کرد، بگیم بتابه ولی تابش بتابه و روشن نکنه، بتابه و نورش باهاش نباشه. شعاع خود خورشیده ولی حرکت داره، یعنی از 150 میلیون کیلومتری چند دقیقه و چند ثانیه خود میرسونه. ایمان واقعی هم اعمال صالح و اخلاق حسنه شعاع بیان خدا. اول کار اصرارشون بر این بود که این خورشید ایمان واقعی را از قلب مردم طلوع بدن، چون بدون ایمان ظهور عمل صالح امکان نداره. که در اینجا یه بحث خیلی جالبی دارن بزرگان دین بر اساس آیات قرآن، که انسان اگر دارای حسن فعلی باشه، یعنی درونی پر از ایمان به خدا و قیامت داشته باشه، به ضرورت دارای حسن فاعلی هم هست، نمیتونه عمل صالح نداشته باشه. قرآن به پیغمبر میگه به این گونه مردم و اهل ایمان و اهل عمل صالح مژده بده، ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار، بهشت ها برای شماست، ملک شماست، مال شماست، از آن شماست. این ملکیت از کجای آیه در میاد؟ از لام لهم، ان لهم جنات تجری من تحت الانهار. یه ملکی هم هستش که ابدی، انتقال درش وجود نداره. جدایی از این ملکم برای مالک وجود نداره. لذا ما در معارف الهیه اسلام و همه انبیا نداریم که درباره بهشت خرید و فروشی مطرح شده باش. این یه ملکیه که به عبارت علمی ذاتیه، قابل فروش نمیشه فروخ، امکان فروش نداره، امکان انتقال نداره، امکان قطع هم نداره. یعنی ملکیت یه ملکیتیه که خود ملک ابدیه، مالک هم ابدیه. این ابدیت ملک و مالک ذاتیه، عرضی نیستش. لذا در سوره واقعه خوندید لا مقطوعتن ولا ممنوعه، یا در سوره ابراهیم خوندید عطا ربک غیر مجزوز. این بهش قطع شدنی از اهل بهش نیست، مالک ابدی، ملکم قابل انتقال نیست، یعنی این قابلیت کوره در این ملک. اینجور نی که حالا پروردگار عالم که فعال مایشائه و همه کاری میتونه بکنه، به اهل بهش بگه خود 2 میلیون سال اینجا بودین، بستتونه دیگه، یا بیمیرین یا برین جای دیگه. همچین چیزی هست اتفاق نمیفت. این مال لام لهم. فهم دقایق قرآن آدمو بیشتر به قرآن دل خوش میکنه. خود قرآن مجید که اعتماد 100% انسان رو به خاطر سلامتش جلب میکنه، این لطایف و دقایقش آدمو بیشتر دل خوش میکنه. که ملکی که داری به دست میاری این وصف بشه، ملک ابدیه، کسی که مالک این ملک بشه اونم ابدیه، این ملک هم قابل انتقال به غیر نیست، از محالات. و در عین اینکه پروردگار آزاد در عملشه، هرگز چنین اراده ای نخواهد کرد که شما رو از این ملک قیچی کن. این ملکم ممکنه با یه نماز به دست بیاد، ممکنه با یه بار جهاد به دست بیاد، ممکنه با یه روز ایمان به دست بیاد. البته مواردش در روایات زیاده، از آیات هم خیلی راحت میشه استفاده کرد این معنا رو. حالا یکی دو موردشو من براتون بگم، باز دلگرمی بیشتری براتون میاد. اینم حالا یه توفیق ویژه‌ایه که خدا به ما داده که تا حالا عمرمون ادامه پیدا کرده. ولی یه عده اهل بهش شدن با یه نماز، یه عده اهل بهش شدن با یه عمل، یعنی به دومی نرسیدن، یعنی وقت نداشتن. فقط یه قبول قیامت و خدا در قلب بود و یه دونه عمل همین. یه موردش وجود مبارک رسول خدا آماده رفتن به جنگ احد شدن، سوار بر مرکبن، باید از مدینه برن بیرون. یه یهودی به نام مخریق اومد روبروی مرکب پیغمبر، گفت من همین امروز و دیروز فهمیدم که تمام آخوندای ما یهودی ها دروغگو، دوز و کلکدار و متقلبن. چجوری؟ چون قبل از این که شما به مدینه بیای، اینا از طریق آیات تورات اوصاف تو رو بیان میکردن. حالا که اومدی مدینه زدن زیر حرفشون، میگن اونایی که ما میگفتیم درسته، ولی این اون مورد نیست. اما من میبینم همه اینایی که این آخوندای متقلب دروغگوی دوز و کلکدار به ما یاد دادن در وجود حضرت عالی هست و تو همونی که خدا ازت در تورات خبر داد. حالا هم اومدم هر چی پول پسنداز کردم اینو تقدیمتون بکنم برای جنگ. رسول خدا فرمودن پولتون نمیخوام. آخه دست از بعد دست برداشتن از پول خودش یه شجاعت باطنیه که یک کسی این ارتباط شدید دل رو با وجود مقدس اسگناس ببر و بعد بیاد محضر کسی مثل رسول خدا بگه همه پسندازم رو میخوام برای جنگ بدم، اونم زمانی که جنگ نیاز به پول داره، و از طرفی هم رسول خدا بگه نمیخوام. گفت نمیشه نخواهیم. فرمود چرا؟ گفت چرا نمیخواهیم؟ حال این چرا نمیخوامش رو تو قرآن باید جستجو کرد که پیغمبر دیدین همه پولو بده به درد هیچ جاش نمیخوره، چون پروردگار کرارن در قرآن فرموده اون چه رو که من قبول میکنم از مؤمن واقعیه، من با کسی دیگه معامله ندارم. خاله این پولم بد جای حساب نمیشه. پولی که هیچ جای حساب نمیشه خب مال خودش، برو بخور. گوه آقا چرا قبول نمی کنی؟ فرمود یهودی هستی و پولت برای خودت هیچ کاربردی نداره، چرا میخوای مصرف جنگ بکنی؟ برو مصرف خودت. خوش به حال آدم های با انصاف. نه خوش به حال آدم های با شانس. اولا خدا هر پسر و دختری رو در رحم مادر خلق میکنه شانس دار خلق میکنه. ما یه دونه بی شانس در عالم نداریم. اما داریم کسانی که با لگد شانس خودشونو چنان پرت میکنن که دیگه به دست نمیاد. والله همه خوش شانس. فرعونم خوش شانس بود، یزیدم خوش شانس بود، شمرم خوش شانس بود. خوش شانسی، خوش شانسی از این بالاتر که 25 سال خدا موسی بن عمران و معطل بیدار کردن فرعون بکنه. چه شانسی از این بالاتر؟ خیلی شانسش مایه‌دارتر از ما هم بوده فرعون. ما یه دونه پیغمبر از پیغمبران خدا رو ندیدیم و مؤمن شدیم. گفت یا رسول الله به راستی حاضرم مسلمون بشم، به راستی. اینم حرف خیلی بالاییه که آدم در هر میدانی وارد بشه به صدق و به درستی وارد بشه. کونو مست صادقی، به راستی. فرمودن مسلمون شد. خود رسول خدا شهادتین رو به او تلقین کردن، او هم با دلش به وحدانیت خدا اقرار کرد و به نبوت رسول خدا. فرمود حالا میخوای پولاتو بدی؟ حالا خوبه. گفت من حالا پول نمیدم. حضرت فرمودن اون وقت که یهودی بودی کل ذخیرت و راحت آوردی بپردازی، الان که دیندار شدی پول نمیدی؟ گو نه پول نمیدم. پیغمبر اکرم خیلی آدم نرم و گرم و آسانی بودن. هیچگاه در برابر هیچ انسانی خودشونو نگرفتن که حالا من کجا این کجا. میگه پول نمیدم، به جهنم که نمیده بره. به قول ما ایرانی ها پیغمبر همه چی رو تا آخر خط میرفت. فرمود چرا پول نمیدی؟ گفت به شرط پول میدم. فرمودن چه شرطی؟ گفت منو با خودت ببری جبهه. فرمود بیا بیا. خب من میخوام برگردم به زن و بچم بگم، اما میترسم فرصت بسوزه. باری کلا آدم عاقل، گو نکنه ما بریم زن و بچه رو ببینیم، اونا با ما گرم بگیرن، خود ما رو معطل کنن. حالا بعد از ظهر برو، حالا فردا برو، فرصت از دست بره. فرمود هر جوری میل خودته. گو میتونم پیغام بدم به زن و بچه بگم خونه مال خودتون، مغازه مال خودتون، سرمایه مغازه مال خودتون. ما رفت تو حمله اولم شهید شد کنار حمزه، ما هم کرارن قبرشون رو زیارت کردیم. این 70 شهید احد یکیشون هم یهودی هست که پیغمبر تا آخر عمرش هم زیارتشون می اومد، هم به خانومای مدینه دستور داده بود برای شهدای احد گریه کنین، و هم گاهی خودش رو منبر روزه شهدای احد رو میخوند و گریه میکرد. خب این یه رکعت نماز نخوند، یه دونه روزه نگرفت. این ارزش ایمانه با و ارزش اون نیت کنار ایمان. مؤمن همیشه در نیت پاک غرق، یعنی منتظر زور بشه نماز بخونه، ماه رمضان بیاد روزه بگیره، شعبان بیاد چیکار بکنه، رجب بیاد چیکار بکنه، یه پول حسابی گیرش بیاد چی کار بکنه. حالا اگه وقت نکرد، فقط یه روز مؤمن بود و مرد، همه چی رو خدا پاش می نویسه. و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار. حبیب من، بهشت ملک اهل ایمان. این مالک ابدی خالدی نفی، این ملک هم ابدی عطا ان غیر مجزوز، این ملک هم قابل انتقال و خرید و فروش نیست، ولا مقطوعتن لا مقطوعتن ولا ممنوعه. ما اون حقیقت مطلب هایی بخوام کشف بکنیم، باید 10 تا 12 تا 14 تا 8 تا آیه رو از سوره های مختلف کنار یک مطلب به هم دیگه جمع ببندیم و نگاه کلی بکنیم. نمیشه به یه آیه قناعت کرد، ما باید 10 تا آیه رو نگاه جمعی بکنیم تا مطلب لازم درآد، کاری که خود ائمه میکرد. اونا هم به قرآن اینگونه نگاه میکرد. یه شیعه واقعی اومد پیش حضرت باقر، روایتشو من جدید دیدم، عرض کرد یا ابن رسول الله، خیلی با یقین و دلگرمی به ما میگین اهل بهشتی، یا ابن رسول الله یه دهی غیر شیعه هستن گرمتر از ما نماز میخونن، گرمتر از ما مستحبات رو عمل میکنن، دنبال مارمزون میدوان، هم دنبال عمره میدوان، دنبال حج میدوان، تکلیف اونا چی میشه؟ وجود مبارک حضرت باقر 30 آیه پشت سر هم دیگه خوندن، فرمودن شما طبق این آیات اهل بهشتین، عیبا و زشتیاتون و قیامت طبق این 30 آیه میتکونن، اونا رو نمیتکونن طبق این آیات. شما یه 4 تا گناه و زشتیتون نمیمونه پیشتون، مال اونا میمونه. شما به خاطر وابسته بودن به ما اعمالتون قبوله، دیگران که با ما بیگانن کاری به کارشون نداری. خدا تو قرآن 100 بار اعلام کرده که من با اهل ایمان و اهل تقوا معامله دارم. کثرت جمعیت چشمتونو پر نکنه. اگر روز قیامت شما رو ببره بهشت و کل مردم دنیا و تاریخ و بریزه تو جهنم، برا پروردگار سنگین نیست طبق این آیات. آخه یه وقت خودم دم اسقال طلا یا یه دونه الماس گیرون از جیبش میفته تو چا، میره دنبال مغنی، میگه یه طلای 10 گرمی، یه شمش، یه الماس از من افتاده تو چا، چقدر میگیری دراری؟ میگه 500,000 تومن. یه خب برو چرختو بیار برو پایین. این معقوله؟ یه وقت هم آدم 10 تا گونی کاه و بار یه گاری کرده میاد لب چهار رد بشه، اسبه میفته گاریه چپ میشه، 6 تا گونی کاه میره تو چا. 2,000,000 عدد کاه. اصلا آدم به فکر این نمیفته مغنی بیاره. حالا یه مغنی هم بیاره بگه ما 10 تا 20 تا گونی کاهمون افتاده تو چا، چند میگیری دراری؟ میگه 20,000 تومن. میگه برو بابا کل کاها 1,000 تومن نبود، 20 تومن میگیری ولش. قرآن میگه یه عده روز قیامت هسته ارزش پیش من ندارم، خب بیریزن تو چای جهنم. من مغنی بیارم درشون بیارم؟ خب بیریزن. اما درباره شماها یه روایت اومده اهل سنت هم نقل کردن. که مؤمن وقتی از صراط میخواد عبور بکنه، شعله‌های آتش دوزخ به احترام قدم او فروکش میکنه. و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار. حالا از اینجا به بعد آیه رو دقت بفرمایید که اون حقیقت مورد غفلت اکثریت در این بخش آیه است. و این آیه است که میگه دنیا و آخرت یه ماهیت، یه حقیقت، شبیه درخت و میوه است. میوه همه چیش مال درخت، میوه مال تنه است، مال برگاست، مال شاخه هاست، مال ریشه است. میوه با درخت یک ماهیت، یک حقیقت. وقتی اهل بهشت وارد بهشت میشن، کلما، ببینید کلما، هر زمان یعنی تا ابد، کلما روز بود منها من ثمرت رزقن، هرگاه رزقو منها من ثمرت رزقن، از هر نعمت بهشت بی استثنا، شربت آب خوراکی مرغ، نمیدونم گوشت لحم طیر مایشتهون، هر چی نعمت در بهشت، هر زمانی که پیش اونا قرار میدن یه نگاهی به این نعمت ابد میکنن، قالو هازن لذی رزقنا من قبل و اتوبه متشابها، این مجموع نعمت ها در دنیام که بودیم به ما یک بار عنایت شده، اینا همون هاست، ولی به خاطر ایمان و عمل صالح رنگ ابدیت گرفته، ملک دائم شده و اون ایمان و عمل صالح هم این ابدیت پر از عیش و رفاه رو به ما بخشیده و عتوبه متشابها و لهم ازواج مطهرتون، مردان بهشتی، زنان پاکیزه همه جانبه هم سرشون، زنان بهشتی هم مردان پاکیزه همه جانبه، و هم فیها خالدون، این ملکم ابدی. خوب این نعمت هایی که در بهشت میبینن میگن یه بار دیگه من قبل، یعنی در دنیا روزی ما شده، از چه کانالی این نعمت ها در دنیا تبدیل به نعمت های ابد بهشت شده؟ اینجا باید یه کارگاه تبدیل باشه، چون ما میوه های اینجا و نعمت های اینجا رو که میبینیم بمونه خراب میشه، از بین میره. چه کارگاهی خدا در این دنیا قرار داده که تمام اینایی که 60-70 سال خورده میشه روز قیامت دو مرتبه همینا به انسان عطا میشه و ابدی هم هستش و ملک دائمه؟ این کارخونه تبدیل نعمتهای دنیا به نعمت ابد آخرت چیه؟ اینو اجازه بدین من فردا با ذکر 4 مطلب از رسول خدا که این کارگاه تولید رو بیان میکنه براتون عرض بکنم. هیچ لذتی برادران و خواهران در این عالم لذت فهم قرآن رو نداره، بالاترین لذت که آدم حرفای خدا رو بفهم و وقتی هم بفهمه که قبول داره، وقتی هم بفهمه که اهل ایمان و اهل عمل صالحه. خوش به حال شما. باید به اونایی که خارج از این مدارن با زبان بابا طاهر بگیم: تو که ناخوانده ای علم سر تو که نابردی ره در خراب تو که سود و زیان خود ندانی به یاران که رسی هیهات هیهات چه تصادف پر نعمتی که به ما اجازه داد بمونیم ماه شعبان رو ببینیم چه تصادف پر قیمتی که روز اول شعبان روز شنبه و روز پیغمبر اسلام بیشتر ما پدرها دختر داریم وقتی زنگ به دخترمون میزنیم یا در خونش میریم با این که شوهر داره بچه داره چه حالی میشه چه بابا بابایی میگه در خانه زهرا رو زد فاطمه جان نهار چی دارین بابا یا رسول الله یه مقدار آرد و روغن امه من برام هدیه او برده فرمود خیلی دلم میخواد امروز میشه شما باشم چه حالی به زهرا دست داد پیغمبر دم در زهرا حسن و حسین و صدا زد عزیزانم جدتون اومده وارد اتاق شد روبروی این چند نفر نشست یه مرتبه بلند شد رفت گوشه اتاق دو رکعت نماز خوند بعد سلام نماز مثل آدم داغ دیده شروع کرد گریه کردن زهرا علیها سلام میگه حسینم از جا بلند شد اومد کنار شانه راست پیغمبر اون وقت حسینم 5 سالش بود صورتش رو شانه پیغمبر گذاشت شروع کرد گریه کردن یک کتاب بسیار مهمی علامه امینی دارن غیر القدیرشونه این روایت رو اونجا نقل میکنن که رسول خدا به گریه حسین خیلی حساس بود اون وقتی که ابی عبدالله شیرخواره بود یه روز پیغمبر از تو کوچه رد می شدن صدای گریه بچه رو از بغل زهرا شنیدن دوان دوان اومدن در زدن فاطمه جان بچه رو ساکت کن، من طاقت شنیدن گریه حسین رو ندارم. روز اول هفته، ساعت اول صبح، روز اول شعبان، چه عنایتی خدا به شما کرده، زمان رو دارید با گریه بر ابی عبدالله شروع میکنید. برگشت پیغمبر، حسین من چرا گریه میکنید؟ گفت از گریه شما گریه میکنم، مگه شما مهمونی نیومدین؟ مهمونی که باید شاد باشه. فرمود حسین من امروز تو چهره بابات علی، مادرت زهرا، برادرت حسن و خودت خیلی دقت کردم. هم دیدم بعد من انقدر بلا به سر شما بیارم که حتی قبر یه نفرتون رو نذارن بغل قبر من باشه. حسین من امرو بین در و دیوار رو نگاه می کردم که چه به سر مادرتون میام. محراب مسجد کوفه رو نگاه می کردم چه به سر باباتون میام. بدن برادرتو کنار حرمم نگاه می کردم که چه به سر برادرت میام. اما لایوم کیوم کرد، اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد. اللهم اشف مرضانا، اهلک اعداءنا، و انصر و اید امام زماننا.